اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 24 ماه آگوست سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جنرال فرانک مکنزی و جنرال جوزف ویتال، فرماندهان پیشین نیروهای ایالات متحده آمریکا مستقر در شرق میانه یا سنتکام، گفتند که پس از خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان، آمریکا امن‌تر نیست. این دو جنرال بازنشسته آمریکایی در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا مصمم بودند تا تمام نیروهای ایالات متحده را از افغانستان خارج کنند، اقدامی که به گفته آنان موجب سقوط کابل بعد دست گروه طالبان شد. جنرال ویتال گفت که خریدار این طرز فکر نیست که همه را از افغانستان بیرون میکشیدند. او افزود که حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان به مثابه یک بیمه از ضروری بود تا نه تنها از افغانها حمایت میشد، بلکه منافع امنیت ملی ایالات متحده نیز در آنجا حراست میشد. جنرال مکنزی در این مصاحبه گفته است که ایالات متحده خواهان یک راه حل ظریف در افغانستان بود که نمیتوانست به دست بیاید، و آن این که حضور نظامی آمریکا در آن کشور به صفر میرسید و فقط حضور اندک دیپلماتیک میداشت. بایدن گفته است که مذاکرات اداره ترامپ با طالبان برایش فقط دو انتخاب داده بود: یا افغانستان را ترک کند و یا هم از طریق اعزام ده ها هزار سرباز به افغانستان جنگ در آن کشور را گسترش دهد. منابع دیپلماتیک میگویند که اعضای شورای امنیت ملل متحد در مورد این که آیا معافیت محدودیت سفر برخی از رهبران طالبان را تمدید کنند یا نه منقسم باقی ماندند. بر اساس فیصله نامه سال 2011 میلادی بر 135 رهبر گروه طالبان تعزیرات وضع شده، اما از این میان 13 تن از آنان از محدودیت سفر معافیت موقت حاصل کردند که به گونه منظم تمدید می شود. اما این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن منقضی شد که آیرلند به تمدید آن برای 6 ماه دیگر مخالفت کرد. منابع دیپلماتیک گفتند که چندین کشور غربی دیگر خواستار حذف نامهای بیشتر رهبران طالبان از فهرست معافیت محدودیت های سفرند. در میان این 13 عضو طالبان که معافیت حاصل کرده بودند، عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و شیر محمد عباس سانگزی، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان شاملند. ادامه خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. واشنگتن روز سه‌شنبه 23 آگوست هشدار داد که احتمال دارد روسیه در روزهای آینده بر تأسیسات دولتی اوکراین حمله کند. سفارت ایالات متحده در کیف گفت که بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، با نشر آگاهی امنیتی یک بار دیگر از شهروندان آمریکا خواسته تا اوکراین را ترک کنند. این در حالی است که مسکو کیف را در ترور دختر یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین در یک بمبگذاری مقصر دانسته و گفته است که در مقابل عاملان آن رحم نخواهد کرد. روسیه اداره استخبارات اوکراین را مسئول انفجار موتر عنوان کرده که به گفته مسکو به گونه وحشیانه باعث کشته شدن دختر یکی از متفکران سیاسی راستگرای برجسته روسیه در آخر هفته شد. اوکراین دخالت خود را رد کرده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و سایر مقامات این کشور نیز هشدار دادند که روسیه می‌خواهد در روزهای استقلال اوکراین حملاتش را افزایش دهد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود که قرار است در 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد، از نقض متعدد حقوق شهروندان ایران انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در این گزارش به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حق آزادی بیان و برخورد حکومت با اعتراض‌های مردمی اشاره شده است. آقای رحمان همچنان موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است. جاوید رحمان در این گزارش بار دیگر درخواست خودش را برای سفر به ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر مطرح کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون با او اجازه سفر به آن کشور را نداده اند. با این حال جاوید رحمان می‌گوید برای تهیه گزارش خود با شماری از قربانیان نقض حقوق بشر، وکلا و خانواده‌های آنان و فعالان جامعه مدنی صحبت کرده است.
نفتالی بنت، صدر اعظم پیشین اسرائیل، یک بار دیگر از جو بایدن و دولت آمریکا خواست از امضای توافق با ایران برای احیای برجام خودداری کنند. آقای بنت در توییت هایی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است که این توافق تقریبا 250 میلیارد دلار به جیب ایران و گروه های مورد حمایت آن میرساند و ایران را قادر میسازد تا در عرض دو سال سنتریفیوژ ها را تقریبا بدون هیچ محدودیت توسعه، نصب و راه اندازی کند. بنت گفته است که به هر شکل دولت اسرائیل طرفدار چنین توافقی نیست. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که در صورت توافق ایران اجازه ندارد هیچ مقداری از یورانیم غنی شده 20 و 60 درصدی خود را که در حال حاضر ذخیره می کند داشته باشد و سنتریفیوژهای پیشرفته ای که ایران در حال کار دارد، از جمله تمام سنتریفیوژهای موجود در تأسیسات زیرزمینی مستحکم در فردو، متوقف و برچیده خواهد شد. اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درخواست خود را برای ارزیابی مسئولیت و امنیت بزرگترین دستگاه اتمی اروپا در جنوب شرق اوکراین تجدید کرد. این در حالی است که روسیه و اوکراین هم دیگر را به گلوله‌باری بر این تأسیسات متهم می‌کنند و هشدارهایی از یک فاجعه احتمالی از سیرا برانگیخته است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
روزمری دیکارلو رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد در آغاز یک نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت در تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا اعلام کرد که رئیس عمومی اداره انرژی اتمی ملل متحد تقاضا کرده تا یک ماموریت این سازمان را برای انجام فعالیت‌های ضروری ایمنی، امنیتی و حفاظتی به محل اعزام کند. آقای دیکارلو از اعلامیه اخیر روسیه و اوکراین استقبال کرد که نشان دهنده حمایت از اعزام هیئت انرژی اتمی ملل متحد به اوکراین می باشد. رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد وضعیت در اطراف تأسیسات هسته‌ای را خطرناک خوانده و خواهان خروج تمام کارمندان نظامی و تجهیزات از این دستگاه و توافق روی غیر نظامی سازی اطراف منطقه شده است. روزمری دیکارلو هشدار داد که اگر گزارش‌های تقریباً روزمره هشدار دهنده مربوط به کارخانه اتمی ادامه یافته و تشدید یابد، ممکن شاهد یک فاجعه باشیم.
یک محکمه پاکستان روز سه‌شنبه 23 آگوست عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را به تاریخ 31 این ماه احضار کرده تا در مورد اتهامات روی تهدیدات لفظی علیه یک قاضی در گرد همایی اخیر هفته‌اش پاسخ دهد. پلیس پاکستان همچنان یک قضیه دیگری را علیه او درج کرده که در آن به سرباز زدن از ممنوعیت برگزاری گرد همایی‌ها در اسلام آباد متهم است. در صورتی که عمران خان در محکمه 31 آگوست مجرم شناخته شود، برای همیش از میدان سیاست رد صلاحیت خواهد شد، چرا که بر اساس قانون پاکستان یک فرد محکوم شده نمیتواند در انتخابات شرکت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که تلاش‌های مصالحه با اسرائیل به هیچ وجه حمایت انقره را از داعیه و آرمان‌های فلسطینیان از بین نمیبرد. آقای اردوغان این اظهارات را در جریان دیدار محمود عباس رئیس اداره فلسطین از ترکیه بیان کرد. آقای عباس یک هفته پس از آن که ترکیه و اسرائیل تصمیمشان را برای احیای مجدد روابط دیپلماتیک و تعیین دوباره سفیرها برای نخستین بار پس از 2018 اعلام کردند، به انقره آمده است. به تعقیب فراخوان سفیرهای ترکیه و اسرائیل در سال 2010، انقره باری دیگر در 2018 پس از آن سفیر خود را از اسرائیل فراخواند که ایالات متحده سفارت خود را به اورشلیم منتقل کرد. یونان میگوید که به تدریج حصارهای آهنی را در امتداد سرحد زمینی با ترکیه گسترش داده و اقدامات نظارتی را به تعقیب افزایش ورود مهاجران غیرقانونی از ترکیه افزایش می‌دهد. این تصمیم در جریان نشست روز سه‌شنبه گرفته شده که ریاست آن را صدر اعظم یونان به عهده داشت و در آن مقامات ارشد امور مهاجرت، امنیت و اردو شرکت کرده بودند. یک اعلامیه حکومت یونان حاکی است که در این نشست مشکلات افزایش فشار بر ورود غیرقانونی مهاجران هم از راه آب و هم از راه زمین بحث شده است. یونان از قبل 40 کیلومتر حصار آهنی را در منطقه دریای اوروس در امتداد سرحد زمینی شمال شرقی خود با ترکیه ایجاد کرده است. آتن بکرات انقره را به بی‌ثبات‌سازی یونان متهم کرده میگوید که به گونه عمدی هزاران مهاجر ساکن در ترکیه را به یونان اعزام میکند. و یک مقام حکومت سودان میگوید که شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در سرتاسر آن کشور از آغاز فصل باران‌ها در ماه می به 89 نفر رسیده است. باران‌های متداوم قریه‌ها را در سرتاسر سودان زیراب کرده است. سخنگوی اداره خدمات ملکی سودان روز سه‌شنبه 23 ماه آگوست به اسوسییتد پرس گفت که کم از کم 36 نفر از ماه می بدین سو مجروح شدند. او علاوه کرد که حدود 20,000 منزل در سراسر سودان کاملا تخریب شده و بیش از 30,000 آن قسمت صدمه دیده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 146,200 نفر از این سیلاب ها متاثر شدند. فصل باران های سودان معمولا در ماه جون آغاز شده و تا اخیر ماه سپتامبر ادامه می یابد که با سرازیر شدن سیلاب ها در ماه اگست و سپتامبر همراه می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، طالبان میگویند که در 4 نقطه مختلف شهر کابل نمایندگی های جدید توزیع پاسپورت را فعال میکنند. این در حالی است که همکنون روند توزیع پاسپورت در ولایت ها متوقف است. در کابل به کندی پیش میرود و متقاضیان از این ناحیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
در کنار سایر مشکلات اداری در حکومت طالبان، عقض پاسپورت به گذشتن از 7 خانه رستم میماند. از ماها به این سوروند توزیع پاسپورت در ولایات متوقف است و این روند در کابل با کندی پیش می رود. در چنین وضعیتی ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که به دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت این گروه، مراکز جدید توزیع پاسپورت در زونهای مختلف شهر کابل ایجاد می شود. شیرشاه قریشی معاون این ریاست:
ما انقریب ظرفیت پاسپورت توزیع پاسپورت به 10,000 جلد می رسانیم و 4 سایت دیگر در شهر کابل فعال می سازیم. انشاءالله که تمام مشکلات مرفوع می شه.
آقای قریشی افزود که در جریان یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، ریاست پاسپورت در کابل و ولایات 714,337 جلد پاسپورت به متقاضیان توزیع کرده است که از این رهگذر بیش از 4,550,000,000 افغانی عواید به خزانه حکومت طالبان گردآوری شده است. بر اساس آمار این ریاست، همکنون 700,000 نفر برای گرفتن پاسپورت آنلاین درخواست داده و اسنادشان منتظر طی مراحل اداری است. از سوی هم با نشر گزارش‌ها در مورد کمبود کتابچه پاسپورت، اخیراً کابینه حکومت طالبان طرح چاپ 3 میلیون جلد پاسپورت را تصویب کرد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در 25 می گفت که 3 میلیون جلد کتابچه پاسپورت در لیتوانیا چاپ شده و به‌زودی با همکاری ملل متحد به کابل منتقل خواهد شد. معاون این ریاست همچنان گفت:
بر علاوه 3 میلیون پاسپورت که فعلا قراردادش نهایی شده، مطابق رهنمود وزارت امور داخله ما 2 میلیون جلد پاسپورت جدید فرمایش دادیم به وزارت مالیه که تمام مشخصات تکنیکی و فرمایش خود به وزارت محترم مالیه تسلیم دادیم هفته گذشته که مراحل تدارکاتیش اونا به پیش ببرن.
طالبان از 6 ماه به این سو به دلیل نبود کتابچه پاسپورت به افراد بالاتر از 15 سال پاسپورت 10 ساله توزیع می کنند. این ریاست در 18 مارچ گفت که متقاضیانی که عمرشان کمتر از 15 سال است می توانند پاسپورت 5 ساله درخواست کنند. طالبان از صدور پاسپورت 5 ساله بیش از 5,000 افغانی و از پاسپورت 10 ساله 10,000 افغانی پول می گیرند. شماری از متقاضیان به صدای آمریکا میگویند که برای گرفتن پاسپورت باید سرگردانی بسیار را تحمل کنند. فیض الدین و غلام غوث از متقاضیان پاسپورت:
سه ماه میشه که ما در پاسپورت ثبت نام کردیم آنلاین، تا بالا تاریخ ما مشخص نیست. در ریاست پاسپورت هم که بریم برای ما کدام گپ مشخص یا نمیگه ساعت درگم است که بسیار امارات اسلامی امیر را میخواییم که کار مشخصی را بگذاریم جریان بسنجم که ما بفهمیم گپ چی کنیم.
خواستیم همینه که دوید تحریم حساب پاسپورت ما کمی راحت‌تر شه که مردم اترم درست بگیرم پاسپورت ها خوب زودتر بگیرم، مشکلی دارم زودتر مشکل رو رفت شه.
ریاست عمومی پاسپورت در 14 مارس توزیع پاسپورت را در تمام ولایت افغانستان به دلیل پایان سال مالی و تصفیه حسابات مالی متوقف کرد. هرچند قرار بود توزیع پاسپورت در تمامی ولایات حدود 6 ماه پیش آغاز شود، اما تاکنون طالبان از بازگشایی دوباره این مدیریت ها خودداری کردند. این مشکلات سبب شده است که متقاضیان از راه‌های غیرقانونی به عقض پاسپورت اقدام کنند. برخی کسانی که پاسپورت را از طریق کمیشنکاران گرفتند میگویند که 1000 تا 1200 دلار پرداختند. اما شیرشاه قریشی معاون ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که آنان اقدامات جدی را برای جلوگیری از این کار روی دست گرفته و در جریان یک سال گذشته 350 تن از افراد فسادپیشه، کمیشنکار و استفاده جو را بازداشت کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ترکیه موفقیت اخیر خود را در میانجیگری برای یک معامله برای آزادسازی غلجات از بنادر اوکراین دلیل خوب برای حفظ روابط نزدیک با روسیه عنوان می کند. این روابط در حال عمیق‌تر شدن است، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه برای شرکت در نشست ائتلاف امنیتی روسیه و چین در ماه آینده دعوت کرده است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
دو کشتی دیگر با حمله 30,000 تن از غلجات روز دوشنبه اوکراین را به مقصد یونان و مصر ترک کرد. در زمان توافق ماه جولای ترکیه با روسیه و اوکراین و میانجیگری سازمان ملل متحد، بیش از 600,000 متریک تن غلات از بنادر اوکراین صادر شده است. روز شنبه آنتونیا گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مرکز هماهنگی که در استانبول ایجاد شده است بازدید کرد. گوترش در یک کنفرانس مطبوعاتی بر اهمیت قرارداد غلات تاکید کرد.
دریافت مواد غذایی و کود بیشتر از اوکراین و روسیه برای رونق دادن بیشتر بازارهای کالا و کاهش قیمتها برای مصرف کنندگان ضروری است.
گوترش میگوید که انقره نقش محوری در تامین قرارداد صادرات غلات ایفا کرد. با افزایش تعداد کشتی هایی که بنادر اوکراین را ترک می کنند، انقره توافق را به عنوان تاییدی بر سیاست خود برای حفظ روابط نزدیک با مسکو عنوان می کند. الهان اوزگل تحلیلگر سیاسی میگوید
اردوغان به صورت دیپلماتیک نقش را ایفا کرد و به غرب نشان داد که ترکیه می تواند بازیگر مفیدی در این منطقه باشد و پیامدهای ناگوار بحران غذایی را در سطح جهان کاهش دهد. بنابراین او مانند گذشته در بسیار از موارد این نقش را در داخل و خارج از کشور بازی می کند.
در ماه گذشته علی‌رغم تلاش متحدان غربی برای طرد رهبر روسیه، اردوغان دوباره با پوتین دیدار کرده است. انقره همچنان از اجرای تحریم‌های غرب علیه روسیه خودداری می کند. پوتین از اردوغان دعوت کرد تا در نشست ماه سپتامبر سازمان همکاری های شانگهای سازمان امنیتی چین و آسیا شرکت کند، اقدامی که به گفته تحلیلگران به احتمال زیاد باعث ایجاد اختلاف بیشتر با شرکای ترکیه در ناتو خواهد شد. غالب دالای کارشناس روابط روسیه و ترکیه مستقر در لندن میگوید دعوت پوتین و دیدارهای منظم با اردوغان بخشی از استراتژی گسترده تر روسیه است.
پوتین به جامعه بین المللی می گوید در حال حاضر در واقع آنطوری که غرب می خواهد یا آن را به تصویر می کشد منزوی نیستیم. بنابراین نماد این دیدارها شامل پیوستن اردوغان به نشست همکاری شانگهای در ازبکستان است. نمادگرایی مهمتر از ماهیت است و فکر می کنم در حال حاضر مخاطبان پوتین بخشی از غرب هستند که نسبت به سیاست سنگینتر در قبال روسیه تردید دارند.
اردوغان استقلال می کند که حفظ روابط نزدیک با پوتین و در این حال داشتن روابط نزدیک مشابه با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که هفته گذشته در اوکراین با او گفتگو کرد، او را در موقعیت منحصر به فرد برای پایان دادن و درگیری قرار می دهد. انتقادات از سوی متحدان غربی ترکیه از اردوغان درباره روابطش با پوتین تا کنون کمرنگ شده است. با این حال تحلیلگران میگویند که این سکوت احتمالاً به این بستگی دارد که آیا روابط نزدیک اردوغان با پوتین میتواند نتایج ملموسی در حداقل کاهش بدترین اثرات جنگ اوکراین به همراه داشته باشد یا خیر.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، فرانک مک مکنزی و جوزف رتال فرماندهان پیشین قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده می گویند که علت اصلی سقوط دولت افغانستان تصمیم واشنگتن مبنی بر خروج کامل عساکر امریکایی از افغانستان بود. جزئیات بیشتر را در این مورد از نجیب خلیل می شنوید.
جنرال فرانک مکنزی و جنرال جوزف واتل، فرماندهان پیشین قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، روز دوشنبه در نشست با صدای آمریکا در مورد رویدادهای صحبت کردند که منجر به وضعیت کنونی در افغانستان شد. این دو جنرال بازنشسته گفتند که خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان در نهایت منجر به سقوط کابل به دست طالبان شد.
My belief و باور من تصمیم عمده‌ای که باعث تراژدی مای اگست سال گذشته در افغانستان شد خروج کامل عساکر ما از افغانستان بود. این تصمیم از دو دوره ریاست جمهوری بود، رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور بایدن. این هر دو تصمیم گرفتن که باید به صورت کامل از افغانستان خارج شویم. به نظر من فرانک به شکل درست پاسخ داد. به نظر من مهم است بدانیم که روند خروج تقریبا تحت هر نوع شرایط بسیار مشکل می بود. ما در درک اهمیت گفت شنود سیاسی ناکام شدیم که برای مدت طولانی روی خروج ما از آنجا تاکید می کرد.
خروج شتاب زده نیروهای امریکا از میدان هوایی بگرام پرسش دیگر در این بحث بود. آقای مکنزی گفت در حالی که سربازان افغان از خروج نیروهای امریکایی از آن پایگاه آگاهی نداشتند، اما برخی فرماندهان در رده های بالا در وزارت دفاع افغانستان از آن اقدام آگاه بودند. اما جنرال ووتال گفت که حکومت پیشین افغانستان نیز مقصر سقوط آن کشور به دست گروه طالبان است، زیرا به گفته وی حکومت پیشین افغانستان نه تنها در قسمت مبارزه با فساد اداری ناکام بود، بلکه برای پایان دادن جنگ از طریق مذاکرات سیاسی بی‌میل بود.
یقیناً برخی از جنبه‌های فرهنگی در اردوی افغانستان و در حکومت این کشور وجود دارد که باعث فساد اداری گردید که واقعاً یک مشکل بود، اما تلاش‌ها صورت گرفت. تلاش‌های برای پاسخگویی به منابعی که در اختیار آنها قرار دادیم انجام شد تا بهترین شیوه‌ها را در پیش گیرند، اما این افغانستان است و این مشکل یعنی فساد اداری قبل از رسیدن ما در آنجا وجود داشت و تا زمانی که بودیم موجود بود.
جنرال مکنزی که در زمان مأموریتش کابل سقوط کرد و روند تخلیه انجام شد، توافق دوحه بین طالبان و ایالات متحده را دلیل عمده شکست روند صلح در افغانستان خواند.
توافق دوحه و مذاکرات مربوط به آن میکانیزم شکست در این کمپاین بود. با باور من چون حکومت افغانستان تا حد زیادی از این توافق دور نگه داشته شد و ما به طور کلی در مسیر مشروط بودن این مذاکرات پیش نرفتیم. وقتی به مشکل نگاه می کنم، من آن را من حیث ناکامی مطلق اردوی افغانستان نمی بینم. من آن را به مسابقه فروپاشی حکومت می بینم.
این دو جنرال کارکشته اردوی امریکا گفتند که مقام‌های دفاعی ایالات متحده به نگرانی‌ها و پیشنهادات آنها مبنی بر عدم خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان گوش دادند، اما در نهایت رئیس جمهور امریکا بود که تصمیم به خروج کامل قوا را از افغانستان گرفت.
من در ارزیابی خود تغییر نمی بینم که گفته بودم اگر افغانستان را ترک کنیم القاعده و داعش به افغانستان می روند و تهدید علیه امریکا افزایش می یابد. بنابراین باور نمی کنم که پس از خروج از افغانستان امن تر هستیم. من موافقم. چیزهای زیاده است که ما در مورد شبکه های دهشت افغان در افغانستان نمی دانیم. مسلماً در مورد حمله بر الزواهری خوشحال بودم که بیانگر حفظ توانمندی ماست، اما فکر نمی کنم که ما امن تر هستیم. فکر می کنم که افغانستان اکنون بیشتر بی‌ثبات است. در نتیجه منطقه بی‌ثبات شده که می تواند منجر به بروز مشکلات در آینده شود.
این جنرالان بازنشسته امریکایی به این باورند که گروه های دهشت افغان که امریکا در چندین دهه با آنها جنگیده است رشد کرده و تغییر شکل دادند و همچنان فعالیت هایشان بیشتر شده و روش های جنگیشان تغییر کرده است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، منابع دیپلماتیک می گویند که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه قادر به اتخاذ تصمیم در قبال تمدید معافیت سفر رهبران طالبان نشدند و این بحث به آینده معکول شد. بر اساس فیصله نامه سال 2011 میلادی، بر اساس 35 رهبر گروه طالبان تعزیرات وضع شده است. اما از این میان 13 تن از آنان از محدودیت سفر معافیت موقت حاصل کردند کردند که به گونه منظم تمدید می شود. برای شرح بیشترین موضوع لینا رزبی مصاحبه با آقای عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
حداقل در یک سال گذشته اعضای دائمی شورای امنیت در مورد تمدید معافیت از سفر رهبران طالبان تقریبا توافق نظر داشتند. چرا به نظر شما این بحث حال به درازا کشیده شده؟
بحث مهم این است که در مدت یک سالی که گذشت جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد توقع به این داشت که امارات اسلامی یک سلسله تغییراتی را به وجود بیاره، از جمله تقاضایی که از طرف جامعه جهانی مبنی بر اونمو شرایطی که همشون بودن حکومت و نقش خانم ها و امثال ازو یا مبارزه سیستماتیک علیه تروریسم این موارد را داشتن، ولی متاسفانه که در مدت یک سال هیچ دستاورد ملموسی که جامعه جهانی را قناعت میداد به دست نامد. من فکر میکنم که به می اساس حال مسئله به این رسیده که اینا تصمیم به این بگیره که معافیت ختم شود، در حالی که معافیت نظر و تناسب به موضوع که بسیار بزرگ است، این معافیت یک تأثیر بسیار کوچک است. لازم است تا این مسائل بیشتر بحث صورت بگیره. این معافیت به یک زمان قبلی بود، یعنی از سال 2011 بود، و طبعا هدف از این تعذیرات در او عصر زمان تفاوت میکرد نسبت به این عصر زمان.
خب چین و روسیه به نظر میرسه به دلیل از اینکه حس میکنن حکومت طالبان به این دو کشور در جلوگیری از رخنه تروریست ها به کشورهایشان کمک میکنه امنیت منطقه، خواهان تمدید معافیت سفر رهبر طالبان نیستن. به نظر شما چین و روسیه بعد از کشته شدن رهبر القاعده چرا هنوز حس میکنن که حکومت طالبان با اونا در عرصه مبارزه با دهشت افغانی همکاری خواهد؟
ببینین بعد از جنگ اوکراین وضعیت دیپلماسی در سطح جهان یک تغییری را به وجود آورد، که بلخصوص روابطی که چین و روسیه با امارات اسلامی در مدت یک سال داره. ذهنیتشان قسمی هستند که گویا امارات اسلامی میتونن که تغییر بکنه، و اینجا تفاوت دیدگاه ها بین کشورهای غربی خصوصا این سه عضو دائمی که انگلستان و امریکا و فرانسه است، و بالاخره این تفاوت وجود داره.
بله. خب بعد از کشته شدن رهبر القاعده در کابل طالبان به نام نگران بودند که پیامد از این برای حکومتشان چی خواهد بود، جامعه جهانی با آنها چه خواهد کرد. به نظر شما اگر این تحریم ها از سفر رهبران طالبان لغو شود به نوع پیروزی از جانب طالبان تلقی خواهد شد و اینا را شجاعتر می سازد در زمینه تخطی از حقوق بین الملل و حقوق بشر یا خیر؟
مسئله بسیار مهم وضع قیودات برای 13 نفر یا رفی از این نیست. مسئله مهم منافع ملی افغانستان است و در پهلوی از این منافع جامعه جهانی است. در این خواهی هیچ جای شک نیست که کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان تأثیر منفی بالای اذهان جامعه جهانی میکنه. به هر حالتش که سازمان ملل متحد است و یا هم امریکا است و سایر کشورها است و طالبان هم متوجه پیامد ازی باشه، ما فکر میکنیم که یکی از دلایلش همی هم است که در پهلوی ازی که اینا بحث حقوق بشر را نقض میکنه، دخترها را به مکتب نمیمانه و یا هم نوعیت نظام هنوز مشخص نیست، برای قانونی اساسی کدام اقدامی صورت نگرفته، بدون شک کشته شدن رهبر القاعده هم تاثیرات خود را داره. و اینمی تصمیمی که فعلا گرفته شده که اختلاف نظر داره یک هشدار است برای امارات اسلامی که اگر اینا متوجه کارکردهای خود نباشه و خودم استراتژی طرح نکنه، و فکر میکنم که تحریم ها تاثیرات بیشتر شوه و مشکلاتشون بیشتر شوه.
بله. خب حکومت طالبان یک ساله شد نتونست مشروعیت جهانی را به دست بیاره. به نظر شما این سال آینده را که حکومت پیش رو را داره با واکنش های جدی جان تا چه حد کسبی مشروعیت برای حکومت طالبان مغلق تر می سازن؟
تا زمانی که طالبان نظام خود را تعریف نکنه و قانون اساسی نداشته باشه که در او مشروعیت ملی به دست بیاره، تا به اساس مشروعیت ملی برای مشروعیت بین‌المللی و به رسمیت شناختن زمینه مساعد نشه، ما فکر نمی کنیم که اگر به هر مدت یک سال دو سال یا بیشتر از این هم زمان بگذره چیزی به دست نمیاد. طالبا مشکل عمدهشان نمی بود زمانی که قدرت را به دست گرفتن، اونا استراتژی برای حکومتداری نداشتن، برعکس اونا به عقب میرن، روز به روز تغییرات را میارن، یک روز در اداره تارنوالی را محدودیت ها وضع میکنن، روز دیگه هم نهادهای بسیار مهمی که بتانه نظام بر مبنای از او به پیش بره، اینا وضعی که به وجود بیاره یا تقویه ببخشه او را از بین میبره. بنابراین در می اساس ما فکر میکنم که طالبان هنوز هم اراده سیاسی مبنی بر اینکه یک نظام مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت مردم باشه و قانون اساسی باشه و مدون باشه از همه مهمتر وجود نداره و این سبب میشه که دیگه هم فاصله ها ایجاد میکنه و این مشکلات را بیشتر میسازه.
این بود داشته های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.